در آن حالی که آهسته به سمت گاری می رفت، در نظر اسکالت این وجود فقط تصویری از آن صاحب خانه قدیمی بود که در این گونه مواقع خندان و مصمم و گشاده رو به سمت میهمانانش می رفت و آنها را به خانه دعوت می کرد. این جرالد نبود. این سایه ای از آن مرد پیشین بود. خانم ملانی؟ مجدداً زمزمه این نامفهوم از دهان جرالد شنیده شد. خانم ملانی، این خانه خانه خود شماست. 12 بلوط سوخت. شما باید پیش ما بمانید. اندیشه آلام و رنج هایی که در طول این مدت ملانی را آزارده بود، ناگهان اسکالت را به خود آورد. اینجا خانه‌اش بود. سرانجام به مقصد رسیده بودند. حالا میبایستی این زن و فرزند او را از درون آن گاری شکسته بردارد و به اتاق خودش ببرد. آنها را به روی بستر نرم بخواباند و غذایی در اختیارشان بگذارد. نزدیک آمد و آهسته خطاب به پدرش گفت: پدر، ملانی نمیتواند خودش راه برود. باید بغلش کرد و برد. صدای درهم پایی به روی ایوان جلوی بنا شنیده شد و یک دقیقه بعد سایه‌ای از درون تاریکی به سمتشان دوید. پورک بود که سر از پا نمی شناخت. فریاد زد: میس اسکالت، میس اسکالت. اسکالت بی اختیار در آغوشش گرفت. پورک قسمتی از حیات تارا بود. مثل همان سنگ‌ها، آجرها و راهروهای خنک بنا عزیز و گرامی بود. حس کرد که قطره‌های اشک از چشمان پیرمرد سرازیر شد و به روی دستانش چکید. پورک پیاپی می گفت: دختر جون چه خوب شد که اومدین، چه خوشحالم. پریسی ناگهان به گریه زد. همانطور که گریه می کرد و جیغ می کشید زیر لب گفت: پوک جونی. وید کوچک هم که از ضعف و بیقراری بزرگترها تحریک شده بود، بینیش را بالا کشیده و تکرار کرد: من تشنمه. اسکالت سررشته سخن را در دست گرفت و گفت: گوش کنید، میس ملی و بچه‌اش در عرابه هستند. پورک، تو باید با احتیاط او را بغل بگیری و بالا ببری و در اتاق پشت اتاق نشیمن بگذاری. پریسی، تو هم بچه و وید را بگیر و بالا برو و کمی هم آب به وید بده. پورک، مگر مامی اینجا نیست؟ به او بگو که فوراً پیش من بیاید. صدای اسکالت نافذ و آمرانه بود. پورک بیدرنگ به عرابه نزدیک شد و یک لحظه بعد به طرف سرنشین آن خم گردید. ناله ای از سینه ملانی برخاست، ولی خادم سیاه همچنان با عزم جزم دو دست به زیر قامت رنجورش برده و او را از روی آن تخته‌های ناهموار که ساعات متوالی به رویشان دراز کشیده بود بلند کرد. سرش مثل کودکی به روی شانه پورک قرار داشت و بازوان نیرومند مرد او را مثل پرکاهی به روی دست داشت. پریسی از یک طرف بچه را در آغوش گرفته و از طرف دیگر وید را به دنبال خود می کشند. همه از پله‌های عریض بالا رفته و در سیاهی تالار ناپدید شدند. انگشتان مجروح اسکالت در آن تاریکی به جستجوی دست پدر برآمد. از او پرسید: پدر جان، مادر و خواهرهایم همه خوب شدند؟ جرالد آهسته و شمرده جواب داد: دخترها حالشان بهتر شده. سکوتی ناگهانی فرو افتاد و در آن سکوت اندیشه مهیب که جرأت بیانش نبود به مغز اسکالت راه یافت. نمی توانست و جرأت نمی کرد آن را بر لب بیاورد. کلمات به روی لبانش بود، اما آنها را فرو می داد. به اجبار فرو می داد. خستگی گلویش به مرحله رسیده بود که می خواست خفهش کند. آیا همین خیال، همین حدس شوم، پاسخ این معمای هراس انگیز سکوت تارا نبود؟ در آن حال که مغزش می‌خواست جواب این سوال را بدهد، جرالد آرام و شمرده و با صدای سنگین به سخن در آمد. مادر تو؟ مادرم چه؟ مادر تو دیروز مرد. بازوی پدرش را سخت به سینه می فشرد و مثل آدم‌های مست و بدون ادراک در امتداد تالار تاریک راه می رفت. با اینکه همه جا در ظلمت مرگ فرو رفته بود، با این حال جهت را تشخیص می داد. از کنار صندلی های پشت بلند گذشت. از پهلوی قفسه های خالی تفنگ رد شد. از نزدیک دولابچه بزرگی که پایه‌هایش به شکل پنجه شیر بود رد شد و بالاخره داخل اتاق کوچکی گردید که یک روز دفتر تارا بود و الن پشت میزش می‌نشست و به حساب‌ها رسیدگی می‌کرد. وقتی پایش را به دم اتاق گذاشت منتظر بود مادرش مثل معمول پشت میز تحریر نشسته باشد و مباشر تارا مؤدب برابرش ایستاده باشد. بعد از روی صندلی خود برخیزد، به سمت دختر خسته و نیمه جان خود بیاید و او را با آغوش پرمحبت به سینه بفشارد. اما خداوندا، چطور ممکن بود الن مرده باشد؟ با وجود آنکه پدرش مکرر و مکرر مثل توتی که یک جمله را یاد گرفته باشد تکرار می کرد. دیروز مرد. مادرت دیروز مرد. مادرت دیروز مرد. آنقدر گیج و بیحال بود که هیچ چیز نمی فهمید. هیچ چیز مگر خستگی جانفرسایی که دست و پایش را مثل قل و زنجیر در هم می فشرد و گرسنگی مرگاوری که تشنج به زانویش داده بود. گویی او خودش هم در حال احتضار بود. در این صورت چه جای تفکر برای مادر مانده بود؟ می بایستی فعلا این اندیشه تلخ را کنار بگذارد و به فکر خود باشد. وگرنه یا به صورت جرالد ابله و مبهوت و دیوانه در می آید و یا آنکه مثل وید گریه و ناله متوالی را سر می داد. پرک مثل حیوان سرمازدهی که آتش بخاری دیده باشد خود را هرچه بیشتر به اسکالت می چسباند. لبخند رضایت و خوشنودی یک لحظه از لبانش دور نمی شد. اسکالت پرسید: چراغ کجاست؟ پرک، چرا اینقدر این خانه تاریک است؟ چرا شمعدان‌ها را نمی آوری؟ میس اسکالت، همه رو بردن. هرچی شم تو خونه بود همه رو غارت کردن. فقط یه دونه مونده که اونم داره تموم میشه. مامی برای اینکه بتونه شبا از میس کرین و میس سولن پرستاری بکنه خودش یه چراغ موشی درست کرده. چربی خوک ریخته توی ظرفی و یه تیکه نخ مثل فتیله روش گذاشته. هرچی در خانه باقی مانده بیاور. من از این تاریکی دارم دیوانه میشوم. پرک با شتاب به طرف اتاق غذاخوری دوید و اسکالت خسته و بیحال خود را به درون نیمکت انداخت. پدرش هنوز در کنارش بود و بازویش در میان دو دستانش قفل شده بود. وجودی بود اسیر، بیپناه و بیکس که در اختیار دخترش به هر سمتی می رفت. اسکالت به خوبی متوجه این حقیقت شده بود. یکی دوبار زیر لب گفت: بیچاره پیرمرد، حالا هیچ کس را جز من ندارد. اما در این حال شانه هایش را بالا انداخت. متحیر بود چرا برای این موضوع آنقدرها اهمیت قائل نیست. فروغی لرزان به داخل اتاق تاریک راه یافت و فضا را روشن کرد. پرک آخرین بازمانده شمع را بر روی بشقابی گذاشته و داخل می شد. همه چیز آن محیط بار دیگر جان تازه گرفت. اتاق ظلمت زده که نظیر مقاکی تاریک بود. نیمکت کهنه‌ای که برویش افتاده بودند، میز و صندلی فرسوده‌ای که مادرش پشت آن می‌نشست، جا کاغذهایی که هنوز پر از یادداشت‌های الن بود، قالی فرسوده همه و همه جان گرفتند و نمودار شدند. همه چیز به جای خودش بود مگر اینکه الن وجود نداشت. الن با آن کیسه کوچکی که انباشته از بهار نارنج بود و چهره‌ای که مدام پوشیده از تبسم محبت بود، حس کرد که دردی شبیه به درد یک زخم عمیق بر دلش راه یافته. اندیشه های ناگوار با تمام تلخی شقاوت آلود خود می کوشید بر وجودش استیلا یابد، اما اسکالت نمی خواست. می بایستی مبارزه کند و نگذارد که این افکار دردناک آنطور او را زج دهد. هنوز خیلی جوان بود و خیلی مهنت ها در زندگی وجود داشت که می بایستی تحمل کند. اما برای امروز کافی بود. خداوندا، دیگر بس است، دارم دیوانه می شوم. به چهره بیرنگ جرالد نگاه کرد و برای اولین بار در زندگیش دید که پدرش صورت خود را نتراشیده. آن صورت سرخ و شادابی که همیشه تر و تازه بود، حالا با ریش کوتاه سفید پوشیده شده بود. پرک شمع را به میان شمعدان گذاشت و به کنارش آمد. اسکالت حس کرد که او به دست پرنوازشش خیلی احتیاج دارد. اگر سگی بود حالا پوزش را رو به روی دامنش می‌گذاشت و آنقدر زوزه می‌کشید تا چند بار دستش را رو به روی پیشانیش بکشد. پرک، چند تا غلام اینجا داریم؟ میس اسکالت، هرچی سیاه خوب داشتیم همه با یانکی‌ها رفتن. اینایی که موندن همشون از این آشغالا هستن. چند تا مانده اند؟ میس اسکالت، فقط من موندم و مامی. مامی این مدت همش از دختر را پرستاری میکرد. دیلسی هم مونده. اون هیچ جا نرفته و حالا پیش دختر خانم است. همون سه تا هستیم. فقط سه غلام؟ در حالی که یک روز در این کیسار تارا بیش از 100 غلام کنیز خدمت می کردند. با زحمت سرش را به روی گردنی که درد می کرد بلند کرد. هر مصیبتی بر آن خانواده گذشته دیگر تمام شده. حالا می بایستی خود را نبازد. تعجب می کرد که اینطور کلمات آرام و طبیعی و سرد از میان دو لبش بیرون می آمدند. مثل اینکه هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده. جنگی در کار نبوده و بنای تارا مثل گذشته پر از خادم و خدمتکار بود. پرک، من گرسنه هستم. چیزی در این خانه پیدا می شود که برای من بیاوری؟ نه خانم جون، هیچی نمونده، همه رو بردن. در باغ چطور؟ تو باغ هم همینطور، اسباباشونو اونجا ول کرده بودن. حتی بالای تپه که سیب زمینی شیرین کاشته بودیم؟ چیزی شبیه به لبخند رضایت آمیز به روی لبان زخیم پیرمرد سیاه نمودار شد. میس اسکالت، خوب شد اینو گفتین. اصلا یادم رفته بود. این یانکی ها سراغ سیب زمینی هندی مون رفتن، اما نفهمیدن که چیه. به خیالشون اینا ریشه درخته. این بود که اینا رو نخوردن و... گوش کن پرک، مهتاب به زودی در می آید. در نور ماه می توانی مقداری برای من از زمین در بیاوری. صبر کن ببینم. آیا در خانه هیچ خوردنی نمانده؟ آرد ذرت، نخود خشک، جوجه، هیچ؟ نه خانم جون، هرچی مرغ و جوجه بود خوردن. اونایی هم که نتونستن اینجا بخورن همراهشون بردن. مدام صحبت از اونا بود. از اونا. چه فجایعی که اونا نکرده بودن. آیا کافی نبود که تمام این نقاط آباد را ویران و خاکستر کرده و از ساکنینش را کشته بودند؟ آیا باز هم می‌خواستند که این چند زن و کودک و غلام بی‌پناهی که آواره و سرگردان در این مکان‌های نیمه ویران به سر می‌بردند از گرسنگی بمیرند؟ صدای پرک او را به خود آورد. میس اسکالت، من و مامی چند تا سیب زیر خاک پشت عمارت قایم کردیم. امروز ما دوتا سه تاشو در آوردیم و خوردیم. قبل از اینکه به سراغ سیب زمینی بروی، چند تا از این سیب‌ها برای من بیاور. و پرک، من خیلی خستم. انقدر خستم که نزدیک است بیهوش شوم. در زیر زمین شرابی پیدا می شود. هر نوعی باشد فرق نمی کند ولو شراب توت سیاه. میس اسکالت، زیر زمین اولین جایی بود که اونا رفتن. یک خشم و دلاشوبی ناشی از گرسنگی، بیخوابی و خستگی ناگهانی بر وجودش راه یافت. دست دراز کرد و بی اختیار دستگیری صندلی را با شدت فشرد. در حالی که صفوف خمها و بطرها را در زیر زمین به یاد می آورد آهسته گفت: پس یک قطره شراب نیست؟ سیاه مهربان با تأثیر کنارش ایستاده بود. در خانه هم هیچ چیز پیدا نمی شد. دفعتاً چیزی به یادش آمد. پرک، از آن ویسکی ذرت که بابا در بشکه های بلوط زیر درخت دفن می کرد چه؟ سایه تبسمی چهره سیاه پرک را روشن کرد. تبسمی که در آن خوشنودی و احترام بود. میس اسکالت، مثل اینکه دختر بدی شدین. مگه میخواییم بابا سرتون نره بکشه؟ خودتون که میدونین اون ویسکی‌ها رو شما نباید بخورین. هیچ وقت خانمایی مثل شما از اون مشروبای بد نمیخورن. خداوندا، این سیاه پوستان چقدر احمقند. هرگز نمیتوانند به موقعیت و روحیه اشخاص پی ببرند. نکته سنج و وقت شناس نیستند. آن وقت شمالی ها می خواهند آنها را آزاد کنند. پرک، حالا صحبت از این حرف ها نیست. اینهایی که تو می گویی مربوط به گذشته بود، نه امروز. مگر نمی بینی که من چقدر خسته و گرسنه ام؟ بدو، عجله کن. یکی از آن بشکه ها را از زیر خاک بیرون بیاور. اگر شکر و نعنا پیدا می شود بیاور. دلم می خواهد یک جلاب درست بکنم. توضیح حاشیه: جولپ، شربتی که از شکر، آب، عصاره نعنا و نوعی مشروب الکلی درست می‌کنند و در جنوب آمریکا معمول است. این واژه ظاهراً همان واژه فارسی گلاب است. ادامه متن: در سیمای مرد سیاه اثر سرزنش و شرم دیده می‌شد. میس اسکالت، شما که میدونین مدت هاست تو این خونه یه ذره شکر پیدا نمیشه. میدونین که هرچی گرد نعنا و شربت نعنا بود همه رو اونا خوردن. میدونین که هرچی گیلاس و لیوان بود اونا شکوندن. لرزشی بر اندام اسکالت مستولی شد و زیر لب گفت: خدایا اگر یک بار دیگر کلمه اونا را بر زبان بیاورد شیون خواهد کشید. مگر تا چه حد میتوان تحمل کرد که جور و بیداد دیگران را شنید؟ آمرانه گفت: بسیار خوب، حالا بدو. هر چه زودتر آن ویسکی را بیاور، خالص خواهم خورد. خادم سیاه پوست خواهی نخواهی رویش را برگرداند و به راه افتاد. اما هنوز چند قدم نرفته بود که فریاد اسکالت مجدداً بلند شد: صبر کن پرک، خیلی چیزها بود که میخواستم بگویم اما یادم رفته. دیگر اصلا فکرم کار نمی کند. گوش کن پرک، من یک اسب و یک گاو همراه خودم آوردم. این گاو بیچاره ناراحت است، احتیاج به دوشیدن شیر دارد. اسب زبان بسته را هم باز کن و آب به او بده. به مامی بگو که از گاو پرستاری کند. ببین پرک، بچه ملانی مدت هاست چیزی نخورده، احتیاج به شیر دارد. اگر به او شیر ندهیم خواهد مرد. پرک با خجلت سخنش را بریده و گفت: گفتید که میس ملی شیر؟ گفتم که میس ملی شیر ندارد. بعد در همان لحظه به فکرش خطور کرد: خدای من، اگر مادرم زنده بود و میفهمید که من با این غلام سیاه اینطور آشکارا از ملانی صحبت کردم قطعاً ضعف میکرد. ببین میس اسکالت، تازگی ها ننه دیلسی یه بچه پیدا کرده. من میدونم که خیلی شیر داره. اگه بخواین اون میتونه هر دو بچه رو شیر بده. چطور پرک؟ تو تازگی ها صاحب بچه شدی؟ بچه، 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 خدایا چقدر بچه؟ چرا این همه بچه به مردم میدهی؟ نه، نه، این خدا نیست که به مردم اولاد میدهد. این خود مردم نادان هستند که این همه بچه درست میکنند و وبال گردن میتراشند. آره خانم جون، اگه بدونین چه بچه یه، توپل و سیاه و... برو به دیلسی بگو که دخترها رو به حال خودشان بگذارد. من از آنها مواظبت خواهم کرد. به او بگو که از بچه میس ملانی پرستاری کند. از خود ملانی هم همینطور. به مامی بگو که فوری به سراغ گاو برود و اسب بیچاره را هم به طویله ببرد. میس اسکالت دیگه طویلهی تو کار نیست. اونا همه چوبا و تیراشو کندن و سوزوندن. یک مرتبه آتش خشمش زبانه کشید. پرک، دیگر میل ندارم از اونا حرف بزنی، تمام شد، فهمیدی؟ بدو زود ویسکی و سیب زمینی را به من برسان، دستورهایی را هم که دادم اجرا کن. اما میس اسکالت، آخه من که چراغ ندارم برم براتون اینا رو بیارم. یعنی توی این خانه یک قطعه چوب یا هیزم پیدا نمی شود که تو آن را روشن کنی و... میس اسکالت، هیچ چوب پیدا نمیشه اونا؟ به تو میگویم که این کارها را بکن. دیگر حوصله شنیدن حرفهای تو را ندارم. هر کاری میکنی بکن و زود هم بکن. بدو منتظرم. صدای اسکالت خیلی خشن شده بود و پرک خواهی نخواهی از اتاق بیرون دوید. آنجا بروی نیمکت افتاده بود و جرالد کنارش قرار داشت. در همان حال که متفکر و عصبانی نشسته بود، دستش را از روی نوازش به روی زانوی پدر می زد. این عضلات روزی در اثر سواری ورزش چقدر نیرومند و پیچیده بودند، ولی امروز سست و بیحال، مثل اینکه خونی در آنها نبود. دلش می خواست این مرد را از عالم سکوت و حزن بیرون بیاورد، ولی چگونه می توانست؟ از وضع مادرش بپرسد، ولی جرأت نمی کرد. به قدر کافی خودش مسکین و غم زده بود. برای آنکه پدر را به سخن بکشاند پرسید: بابا، چرا آنها تارا را نسوزاندند؟ جرالد برای یک لحظه خیره به او نگاه کرد، مثل اینکه صدایش را نشنیده و یا نفهمیده بود که دخترش چه می‌پرسد. اما سرانجام به حرف آمد: چرا؟ برای اینکه این خانه را محل فرماندهی خود کرده بودند. کی؟ شمالی‌ها این خانه را؟ عشق دیرین آن محیط مثل آتشی در وجودش افتاد و زبانه کشید. این خانه، این محیط مقدسی که الن در آن زندگی می کرد، محل اقامت شمالی ها شده بود؟ بله دخترم، آنها اینجا بودند. قبل از آنکه سربازان به این خانه برسند، ما از همین فاصله می دیدیم که چطور 12 بلوط می سوخت و دودش به آسمان می رفت. خوشبختانه میس هانی و میس ایندیا و همه غلام ها و کنیس ها به میکون مهاجرت کرده بودند و ما از بابت آنها نگران نبودیم. اما خودمان کاری نمی توانستیم بکنیم. نمی توانستیم از اینجا برویم. دخترها مریض بودند. مادرت حالش خیلی بد بود. همه سیاه پوست ها که در اینجا بودند فرار کرده بودند. نمی دانم کجا رفتند. گاری ها و قاطر ها همه را دزدیدند و بردند. فقط 3 نفر آنها پیش ما ماندند. مامی، دیلسی و پرک. مادرت خیلی مرتب حرف مادر را می زد و اسکالت ناچار بود به میان حرف بدود تا صحبت از مادر به میان نیاید. نمی خواست در این شرایط ناگواری که خودش به سر می برد غمی سنگین تر بر وجودش راه پیدا کند. از او می شنید که می گفت جنرال شرمن خودش همین اتاق را که روزی دفتر الن بود مرکز کار و فرماندهی خود قرار داده بود. دیگر چه؟ شمالی ها به طرف جونزبورو می رفتند تا راه آهن را قطع کنند. دست دست از رودخانه می گذشتند و می آمدند. صدها هزارها با توپ و مهمات و اسب. من همینجا جلوی ایوان ایستاده بودم که آنها آمدند. در حالی که قلبش به شدت می تپید زیر لب گفت آفرین پدر، آفرین جرالد کوچک شجاع. پدر به روی ایوان ایستاده بود که سپاه دشمن مقابلش می رسید. وحشتی به دل راه نمی داد، مثل اینکه می خواست از ارتش خودش سان ببیند. به من گفتند که برو، می خواهیم خانه را آتش بزنیم. من هیچ نترسیدم. به آنها گفتم که اشکالی ندارد. اگر می خواهید اینجا را بسوزانید، آتش بزنید و بر سر من خراب کنید. ما از اینجا نخواهیم رفت. نمی توانیم برویم. این دخترها مریضند. زنم در حال خب بچه. وحشت می کرد از اینکه نام الن را بر زبان بیاورد. به آنها گفتم که در این خانه مرض هست. همه مریضند. اینها حسبه گرفتند. اگر آنها را از اینجا ببرم می میرند. پس همان بهتر که این خانه را بسوزانید و این تاقها را روی سر ما خراب کنید. دخترم، من به هیچ وجه نمیخواستم این خانه را تخلیه کنم. نمیخواستم از تارا بروم. پیرمرد خیره و بهت زده نگاهش را به گرد دیوارهای نیم تاریک بنا به گردش درآورد و رفت رفته کلمات در میان لبانش محو شد. اسکالت میفهمید. خوب میفهمید. پدرش ایرلندی بود. خانه و زندگی را از همه چیز برتر و بالاتر میشمرد. چه بسیار اجداد و نیاکان او که به خاطر چند جریب ملک و هستی خود جنگیدند و جان دادند و آن سرزمینی را که در آنجا زندگی می کردند و فرزندانشان در آنجا به دنیا آمده بودند ترک نکردند. به آنها گفتم هر چه می خواهید بکنید، ما از اینجا نخواهیم رفت. در اینجا 3 زن بیمار هست که نمی توانیم آنها را حرکت بدهیم. اگر ما را نمی خواهید امارت را بسوزانید و بگذارید آنها هم خاکستر بشوند. دخترم، وقتی من این حرف ها را می زدم یک افسر جوان آنجا بود که می شنید. این افسر یک جوان نجیب زاده ای بود. یک مرتبه اسکالت تکان خورد. چه؟ یک فرد شمالی و نجیب زاده؟ خیره به پدرش نگاه کرد. بله، جوان نجیب زاده ای بود. وقتی اینها را گفتم به خلاف انتظار گلوله‌ای به طرف من خالی نکرد. سر اسب را برگرداند و 4 نعل رفت. چند دقیقه بعد با سروانی برگشت. آن مرد جراح بود. به سراغ دخترها آمد و بعد به کنار تخت خواب مادرت رفت. چطور؟ تو اجازه دادی که شمالی ملعون به خوابگاه مادرم پا بگذارد و بالای سرش برود؟ همراه خود تریاک داشت. در خانه ما ابداً پیدا نمی شد. نمی دانم چه کرد. خواهرهایت را نجات داد. سولن خون ریزی داشت. این مرد جراح به قدری نسبت به آنها مهربانی کرد که باور کردنی نیست. به فرمانده گزارش داد که این زنها همه بیمارند و همین باعث شد که خانه را نسوزانند. در عوض چند افسر و فرمانده به اینجا آمدند. همه اتاقها را اشغال کردند. مگر یکی. همان اتاقی که بیمارها در آنجا بستری بودند و بعد سربازها مکس کرد، مثل اینکه خیلی خسته شده بود. نمی توانست به راحتی حرف بزند. فکش سست و فرو افتاده بود. چشمانش خیره به سمتی دوخته شده بود. پس از مدتی سکوت باز هم به سخن آمد. تمام این اطراف چادر زدند. هر جا. در مزرعه پنبه، ذرت، چراگاه و همه جا. وقتی شب می شد، هزارها خرمن آتش در این اطراف به چشم می خورد. تمام تارمی های ما را کندند و سوزاندند. تمام چوب های انبار، طویله و سایبان ها را بردند و برای پختن غذا سوزاندند. گاو ها را کشتند. خوک ها، مرغ، جوجه ها و حتی بوغلمون های مرا کباب کردند. آن بوغلمون های گرانبهای جرالد چه حیف. بعد هم همه چیز را بردند. همه تابلوها، بعضی از مبل و صندلی ها، چینی ها. نقره آلات را چطور؟ پرک و مامی مقداری از چیزهای نقره و ورشو را پنهان کردند. آنها را به داخل چاه ریختند. یادم نیست چه کردند. صدایش خسته و بریده و نامفهوم شده بود. پس از دقیقه سکوت مجدداً ادامه داد. جنگ را از همین محل شروع کردند. این خانه و زندگی ما مبدل به میدان جنگ شد. صدا انسان را دیوانه می کرد. سربازان دائما با اسب چهار نعل می تاختند. محشر عظیمی به پا شده بود. از جانزبرو صدای توپ مثل رعد به گوش می رسید. حتی دخترها هم که در بسترهای بیماری افتاده بودند صدایش را می شنیدند. در حال تب پیاپی مرا می چسبیدند که بابا این صدا ما را اذیت می کند، بگو خاموش کنند. مادرم چطور؟ او فهمیده بود که سربازان شمالی به اینجا آمده اند؟ مادرت هیچ چیز نفهمید. اسکالت بی اختیار زیر لب گفت شکر خدا، چه خوب شد که مادرم از این بدبختی اطلاع پیدا نکرد. نفهمید که دشمنان به تارا ریختند. اتاقهای امارت را اشغال کردند. نفهمید که این خانه‌ای که قسمتی از وجودش بود زیر چکمه سربازان زیر و رو می شد. من اغلب مواقع پیش مادرت و خواهرهایت بودم. بعضی مواقع سربازان را می دیدم. اما تنها کسی که بیش از همه با ما رفت آمد داشت طبیب جراح بود. اسکالت تو نمی دانی که این آدم چقدر مهربان بود. تمام روز را بالا سر سربازان مجروح خدمت می کرد. وقتی شب می شد به اینجا می آمد و کنار بستر مادر و خواهرهایت می نشست. بعضی مواقع دوا برایشان می آورد. قبل از اینکه برود به من گفت دخترها خوب خواهند شد، ولی آن زن؟ الن خیلی بیمار و رنجور شده بود. آنقدر ضعیف بود که دیگر جانی در تن نداشت. به همین دلیل بود که دکتر انتظار نداشت خوب شود و بالاخره؟ سکوت ملالاور مجدداً فرو افتاد. اسکالت در آن آرامش غم‌انگیز شبح مادر خود را می دید که مثل آن روزهای قدیم در تارا زندگی می کند. دائما این طرف و آن طرف می دود و بدون خواب و خوراک زحمت می کشد و جان می کند. خب بعد چه شد؟ گفتی سربازان رفتند؟ پیرمرد ساکت بود، نمی توانست درست حرف بزند. این سکوت خیلی به طول انجامید. بعد از چندین دقیقه متوالی آهسته گفت خیلی خوشحالم که تو به خانه آمدی. از ایوان جلو صدایی به گوش آمد. بیچاره پرک که 40 سال متوالی عادت کرده بود قبل از داخل شدن به عمارت کفشهایش را پاک کند، این بار هم فراموش نکرده بود. بعد از چند دقیقه با 2 قمقمه در بغل داخل شد. به همراهی او بوی زننده از الکل به مشام می رسید. میس اسکالت خیلی شریخت، یه سوراخی داره و ویسکی ها ازش می ریزه. متشکرم پرک، اشکالی ندارد. قمقمه تر را که قطرات مشروب از آن می چکید از دستش گرفت و به پدرش داد. بوی زننده الکل مشامش را می آزرد. بگیر بابا، یک قدری بخور، حالت بهتر می شود. پیرمرد با دستان لرزان قمقمه را گرفت. شبیه به کودکی بود که هرچه به او می گفتند بی اختیار اطاعت می کرد. ظرف را بالا برد و چند جرعه با صدا سر کشید. اسکالت قمقمه آب را به دستش داد، ولی جرالد از نوشیدن آب خودداری کرد. وقتی خودش قمقمه ویسکی را بالا برد و لبهای خود را بر لبه آن گذاشت، دید که پیرمرد با تعجب به او نگاه می کند. بابا، می دانم که هیچ زن نجیب و شرافتمندی این مشروب را نمی خورد. ولی امروز من از خود بدر شدم، حالم را نمی فهمم و خیلی هم کار مانده که امشب باید انجام بدهم. باز هم قمقمه را بالا برد و چند جرعه دیگر سر کشید. مایع سوزنده گلوی او را تا معده سوزاند. او را به سرفه شدیدی انداخت و اشک در چشمانش آورد. اما باز هم این کار را تکرار کرد. این بار جرالد با لحنی که اسکالت انتظار نداشت به سخن در آمد. کتی اسکالت، دیگر بس است. تو با این نوع مشروب آشنایی نداشتی و اگر کمی دیگر بخوری تو را مست خواهد کرد. چه گفتی؟ مست؟ و خنده زشتی کرد. من از خدا میخواهم مست شوم. دلم میخواهد از مستی بیهوش بشوم و همه چیز را فراموش کنم.